سلام آقای دکتر.
سلام بخشم.
صحبتتون بخیر. صدا بهتر شد؟
آره بابا
اصلا نمیشنیدم. بسیار عذرخواهی میکنم چون با بلنگوی تلفن ثابت بود احتمالا خاطر همون صدا آبا. کم
بخاطر اینکه میکروفونش دوره نکنه.
بله دقیقا.
سلامت
باشید. خیلی مصدده اوقات نشم. یه محبت بفرمایید هم خودتون به صورت کامل معرفی کنید هم مسئولیتتون توی شرکت.
خدمت من کنم که من علی اصغر جوادیم.
بله هلو.
بله شرکت دارم.
مسئولیتتون توی شرکت رو هم میفهمید؟
من توی شرکتی که شرکت دانش بنیانمون رئیس هیئت مدیرم.
بسیار همون. در خصوص تخصصی که شرکت شما داره و حالا محصولاتی که تولید میشه هم محبت کنید برای من توضیح بدید.
خدمت شما هستم که شرکت ما در زمینه تولید ماشین‌آلات پیشرفته کار میکنه و محصولات هم متنوعه. بیشتر الان تمرکزمون روی ماشین‌آلات صنایع آینده‌ای پتروشیمی و در زمینه انرژی.
و ما بقیه محصولاتی که دارید یه چند
نوعی ماشین‌آلات داریم، در صنایع راهبردی ماشین‌آلات می‌سازیم.
بله.
کلا ماشین‌آلاتی که نیازشون شرکت ما یه شرکت سولوشن محوره، یعنی راه حل محوره. و بیشتر ماشین‌آلاتی که می‌سازیم مشکلاتی که تو صنعت باشه، توی خدمت شما عرض کنم که جامعه باشه، به ما مراجعه کنن که نیاز به ماشین‌آلات داشته باشه، از طراحی، ایده، طراحی، پروتوتایپ، نمونه و بعد تجاری سازی و صنعتی سازیش به پیش می‌بریم. ممکنه بعضی ماشین‌آلات خودمون تو خط تولیدمون بیاریم، ممکنه نه به سفارش کار بکنیم، یعنی اون ماشین رو بسازیم و بعد دیگه یه کارخونه دومی به سرمایه‌گذار دومی بیاد راجع به اون ماشین کار بکنه.
بسیار همالی. در خصوص سابقه کارتون قبل از تأسیس شرکت و حالا حضورتون توی شرکت بفرمایید، هم از نظر مدارک و تحصیلاتتون هم از نظر فعالیت.
باشم خدمت رو عرض کنم که من خب کارم یه کار تیمیه، ولی من اگه بخوام شخص خودم بگم، من لیسانسم رو دانشگاه شریف گرفتم، رشته ریاضیات محض، فوق لیسانس و دکترا رو دانشگاه دلفت بودم، دلفت به هلند. دکترای مکاترونیک دارم.
بله.
و این تحصیلات بالا 91 هم برگشتم ایران و این شرکت رو تأسیس کردیم و از اون وقت حالا هم داریم کار بکنیم.
قبل از اون توی شرکت دیگه مشغول فعالیت نبودین؟
توی ایران؟
فرق نمی کنه حالا چه هلند چه ایران.
آره بودم، مثلا توی هلند من توی شرکت شلنبرگر دایرکتور بودم، یعنی مدیر عامل بودم اونجا، یا مویش یعنی معادل مدیر ارشد. نمیدونم اینجا اون پوزیشن رو نداریم هد دایرکتور، ولی شبیه مثلا مدیر عامل اون نزدیک 6 سال تو اونجا بودم. حتی اونجا تو دانشگاه تدریسم میکردم. اینجا بیرون نه شرکت دیگه که شرکت جد باشه. قبلا چرا ها قبل از دانشگاه بین لیسانس تا اینجا تو ایران شرکت تجارت بین‌المللی ثابت، مجموعه که توی کیش هستن، اونجا نزدیک یک سال و نیم کار کردم باش.
بسیار حال در خصوص تخصصتون هم که فرمودید، سال ورود به این تخصصی که حالا شرکت رو هم بر مبناش تأسیس کردید سال 91 فرمودین؟
بله سال 91 من برگشتم ایران. شروع کردیم کار رو. اول با یه واحد صنفی شروع کردیم به اسم ماشین سازی جوادی، در ادامه شرکت ثبت کردیم به اسم همین شرکت کار و صنعت فراگیر یا همون کاراجین، برند کاراجین که برندش ثبت شده است، و یک شرکت دانشمانیان دیگه.
خب در خصوص فرایند تأسیس شرکت یک مقدار بیشتر توضیح میدید برای من، چه روندی داشت، با چه سرمایه اولیه شروع کردید؟
ما تا حالا هیچ نوع وامی نگرفتیم، هیچ نوع قرضی نکردیم، هیچ نوع اصلا تو شرکت ما دست چک وجود نداره برای اینکه یوزانس یا نقدیه بخوایم خرید بکنیم. از روز اول روز پای خودمون بودیم، سعی کردیم استقلال مالیه رو حفظ کنیم و آرام آرام کار کردیم دیگه. با سرمایه های کم شروع کردیم، خیلی کم. یعنی بعضی وقتا این جوان ها میگن که میخوان کار بکنن، ایده های خوبی دارن، میگن که پول نداریم. بر من چیزه نامفهومه، نمیفهمم یعنی چی. چون مهم اینه که بخوایی کار انجام بدیم. ما هم کار کردیم، یعنی از روز اول با سرمایه های خودمون، با سرمایه اندک خودمون شروع کردیم آروم آروم. الان هم 3 تا مجموعه کارخونه داریم، هر 3 تا کارخونهمون توی روستا. یعنی اینکه از اول رفتیم که جای ارزون، زمین ارزون، نیروی کار راحت ارزون، باهوش، و نتیجتا اینکه سرمایه‌هامون هم گفتم که نه وام گرفتیم نه بیشتر بوتستراپ اصطلاحا بهش میگن اروپایی ها، یعنی روی پای خودمون وایستادیم.
این سرمایه که فرمودید صرفا سرمایه شما به صورت حالا مدیریت مجموعه بوده یا اینکه نه گروهی کار کردید، هر کس حالا سهم خودش رو آورده؟
ما شرکت همون یه شرکت خانوادگیه. من پسر خانوم هم هستیم و برادرم، و اینطوریه که سرمایه کسی نیورده، سرمایه خود شرکت برای خودش ساخته. تو شرکت هم الان سهامداری نداریم از بیرون.
درسته. بعد فهمیدی توی روستات کدوم روستاها مشغول فعالیت هستید؟
بله بله، خدمت هست کنم که ما یکی از کارخانجاتون الان تو همیزانه و اینم تو روستای آخکریز از بخش بهاره.
بله،
بخش دال آباد و بهار.
خب فقط هم یه روستا،
هم شهرهای دیگه هست دیگه.
مثلا
یه مجموعه توی تهران داریم، نزدیک تهران، باز اونم تو روستا. یه مجموعه تو کاشان داریم که اونم تو روستا.
درست. در خصوص حالا محصولی که فرمودید که تمرکز بیشتر روش گذاشتید، در خصوص خود محصول و مزیتش یک مقدار بیشتر من رو من توضیح بدید.
آره، ما محصولاتی که داریم الان تمرکزمون بیشتر روی محصولات پایین دستی پتروشیمی و انرژیه. دو تا محصول ترندمون یا دو تا محصول خواستمون رو برای شما عرض میکنم. یه محصول اون محصول تولید ظروف پلاستیکیه، چون که ایران خودش یکی از تولید کننده مواد اولیه پتروشیمی برای ظروف پلاستیکی. وقتی میگیم ظروف پلاستیکی منظورم ظروف یک بار مصرف نیست، منظورم ظروفیه که برای مثلا مواد غذایی استفاده میشه، مثل ترشیجات یا شور فلان امثال اینا، یا ظروفی که برای مواد شوینده استفاده میشه، مثل مایه‌های ظرفشویی، مایه‌های دستشویی، صابون امثال اینا، یا ظروفی که برای مثلا انواع روغن موتور و امثال اینجور چیزا. کلا ظروف از 100 سی‌سی تا 80 لیتر رو ما براش ماشین می‌سازیم. ماشینمون خیلی پیشرفته است. فرایندهایی استفاده میکنیم تو تولید ماشینمون و برای ماشینمون که خیلی نوآوری و اینوویشن داره. حتی از اروپایی ها هم میتونیم بگیم قطعا بهتریم، از چینی ها بهتریم. البته همین ماشینایی هم که میسازیم یه مزیت مهمی که داره مصرف برق پایینشونه. برای مثال اگر یه ماشین 20 لیتری چینی داره 100 آمپر برق مصرف میکنه، ماشین ما 20 آمپر مصرف میکنه، یعنی 5 برابر کمتر. که این یه مزیت رقابتی خیلی جدیه. این باعث شده که ما بتونیم ماشینامون رو صادر کنیم به اروپا، به کشورهای همسایه، و داخل هم سهم خوبی از بازار داشته باشیم.
و و دلیل انتخاب این محصول چی بوده؟
البته ما اگه میخواد تو بخش‌های مختلف پیشرفت کنه نیاز به صنایع بسته‌بندی مهم داره. صنایع بسته‌بندی متأسفانه توجهش نشده تا حالا و هم خود این صنعت پر انرژی داره کار انجام میده، هم داره پر هزینه، یعنی ظرف رو گرون میسازه. از طرفی قابلیت اینه نداره که ظرف‌های پیچیده و ظرف‌های خاص رو تولید کنه. به خاطر همین برای مثال اگه تو صنعت غذا می‌خوایم پیشرفت کنیم نیاز داریم یه بخش مهمش ظرف خوبه. اگه می‌خوایم تو صنعت مثلا محصولات پایین دستی پتروشیمی مثل روغن، مثل انواع فرآورده‌های نفتی، انواع فرآورده‌های شوینده، اگه بخوایم تو بازار دنیا وارد بشیم نیاز داریم به ظرف‌های خوب و این یه بخش بسته‌بندی دیگه. به خاطر همین چون نیاز شدید بوده توی صنعت ما رفتیم به این سمت.
بسیار خوب. از شکست ها و پیروزی هایی که توی این راه کسب کردید و تجربه داشتید بفرمایید.
این سوال کلیشه‌ای خیلی سوال غلطیه، ببخشید که اینجوری اصطلاح میگم. اساسا پیروزی و شکست، یعنی اصلا شکست توی کار من ندارم. من خیلی زیاد میشنوم که میگن شکست مقدمه پیروزی، درس ازش گرفتیم. شکست شکست دیگه، آدم باید مواظب باشه از اول شکست نخوره. اما ممکنه یه جایی سرعت حرکت کند بشه، یه جایی متوقف بشه، یا یه جایی سرعت بگیره. بدیهی اگر آدم اهدافش رو درست تعریف کنه، برای این اهداف استراتژی یا راه‌های رسیدن به اون اهداف رو از اول تهیه و دسته‌بندی بکنه، یعنی مودیفای کنه، کلاسیفای کنه و بعد هر کجا لازم شد پیوت کنه، یعنی بتونه چرخش داشته باشه، معنی شکست نیست. یه جای سرعت کم میشه، یه جای جهت عوض میشه، اصلا یه جای متوقف میشه. و اساسا شکست کار خوبی نیست. شکست همیشه شکست، تا مدت ها اثرش روی آدم میمونه، روی کار میمونه. ما نمیتونیم بگیم شکست داشتیم، خیلی متوقف زیاد شدیم، خیلی جاها تغییر مسیر دادیم، خیلی جا سرعتمون کم شده و خیلی جا شتاب گرفتیم. بیشتر شکست ها و توقف ها و تغییر جهت ها غالبا توی فرآیند استراتژیستمونه، یعنی جایی که قرار برنامه‌مون اینطوری بوده که از این نقطه A به نقطه B میریم، ولی شرایط محیطی، شرایط جامعه، قانون گذار، سیاست ها باعث شده که همه چی، البته حتی خودمون باعث شدیم که سرعتمون کند بشه یا مجبور بشیم تغییر مسیر بدیم. و اینا رو من اسمش اصلا شکست نمیذارم. شکست نبوده، تغییر مسیر بوده. شما فرض بگیم مثلا یه خیابونی رو داری میری، یه بوری دیگه رو باید دور بزنی، اون بوری دیگه دور نمیزنه، اشتباه میکنی، رد میشه. دنیا با زمین، آسمون به زمین نمیرسه که، دنیا با آخر نمیرسه که، بوری دیگه بعدی تو بوری بزنی میای. و این نه اسمش شکست، نه چیزی است، نه چیز افتر راه میشه.
بسیار خوب. توی صحبتاتون فرمودید که از حمایت مالی برخوردار نبودید، در خصوص حمایت معنوی که حالا ازتون صورت گرفته چی؟
خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. به خاطر همین من همیشه معتقدم که ایران یکی از بهترین جاهاست برای کار کردن و برای کسایی که کار میخوان بکنن یا کار بلدن. اینجا واقعیت اینه که اتفاقا تو این زمین خیلی خوبن، اینقدر خوب برات بچه‌چن میکنن که جب میگیرتت، میخوای همه کاری بکنی. اگه آدم چشاش مالی نداشته باشه یا مشکلات مالی نداشته باشه و کسایی که قانون‌گذارن یا کسایی که رگولاتوری ان یا کسایی که گاورنمنت ان، یعنی دولتی ان، کمک نخواد، همه جور بچه‌چنی برات میکنن و خیلی هم خوب این کار انجام میدن. ولی از این گذشته واقعیت اینه که یکی از بهترین جاهایی که ما رو شتاب داده تو کارمون مجموعه پارک علم فناوری بوده، خیلی خوب بوده اونجا واقعا، اینا دور از اغراق و دور از جور تولقی. اونا چون محیط علمی، شرکت ها و همکارایی هم که هستن اونجا، اونا هم باعث میتن که آدم یه سر رقابت خوب پیش بیاد. و مسئولین هم تا حالا برای ما مزاحمتی نداشتن، همیشه به سمت تشویق و به سمت اینکه کارو پیش ببریم بودن، چون ما هم کمک نمیخواستیم، هیچ وقت بدیهاشون رو ندیدیم.
در خصوص حضورتون توی نمایشگاه های داخلی و خارجی، حالا چه تعدادی بوده، کجاها بوده، چه سالهایی؟
والا ما تا حالا هیچ نمایشگاهی رو شرکت نکردیم، نه داخلی نه خارجی، چون براش یک مفهومی داریم، اونم اینه که یه جای مناسبی نمیبینیم نمایشگاه رو برای ارائه. الان دنیای مدرن ارائه و پرزنتیشن از شرایط فیزیکی مثل نمایشگاه مثل فلان از اینا در اومده و بیشتر رفته به سمت اینترنت و شرایط فضای مجازی و سوشال و تولید محتوا. به خاطر همین خیلی نمایشگاه فیزیکی اینطوری شرکت نکردیم و خلافش تو فضای اینترنت سایتمون، بعد تولید محتوامون توی شبکه‌های اجتماعی مختلف، زبان‌های مختلف برای مخاطبای مختلف مثل زبان عربی، زبان انگلیسی و زبان فارسی مرتب داشتیم و همیشه این پرزنتیشن حضوره با توجه به نیازهای امروز جامعه که مردم همه غالبا یه جورایی همه گوشی به دست و اینترنت به دستن، یه نمایشگاه دائمیه این و اینجا بیشتر حضور داشتیم و بیشتر زوم کردیم، مثلا کادر داریم، پرسنل داریم براش و نمایشگاه فیزیکی رو خیلی چیزی نبودیم تا حالا، اصلا یادم نمیاد شرکت کرده باشیم.
در خصوص صادرات و عرضه محصولتون توی بازارهای خارجی؟
آره، صادراتمون خوبه به لطف خدا، من تو محصولات خوبی داریم و به روز دنیا، از دانش روز دنیا یا اون لبه دانش یا ایج نالجی که میگن رو برخورداره، صادرات خوبی داریم. به اروپا صادرات داشتیم، ایتالیا، یونان، آلمان، خدمت شما از خودم ترکیه، کشور همسایمون ترکیه، عراق، گرجستان، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، صادراتمون زیاد داشتیم. هر سال هم داره بهتر میشه شرایطمون و این کشور هم که اسم بردم حالا حضور ذهن داشتم برای اینا هم صادرات داشتیم.
بسیار هم عالی. کالای رقابتی توی جهان مشابه کالای شما هست؟
فراوان، خیلی زیاد. رقیبای قول داریم که مثلا توی آلمانی که ما دستگاه فروختیم یه شرکتی هست به اسم شرکت ارما.
بله،
یه قوله، قول صنعتی ارما، در کنار ماشینمون تو آلمان ماشین فروختیم. مزیت رقابتی مهمه بیشتر الان تو دنیای امروز، البته که برند هم مهمه، اما چون که تو ایران نیروی انسانی ارزونه، انرژی ارزونه، مواد اولیه ارزونه، اگر بتونه آدم مزیت رقابتی هم ایجاد کنه و استانداردهای رقبا رو تو بازارهای جهانی اجرا بکنه، قطعا میتونه موفق باشه.
بسیار خوب. در خصوص اشتغال زایی که حالا محصول و شرکت شما داشته، تا الان به صورت مستقیم و غیر مستقیم چند نفر بوده؟
مستقیم الان نزدیک 300 نفر پرسنل داریم.
بله.
غیر مستقیم برآوردهای ما میگه که نزدیک 3000 نفر هم غیر مستقیم شغل جا کردیم. ولی ما چه که 20 بیمه داریم، نزدیک 300 نفر پرسنل داریم.
بسیار. در صورت توسعه کارتون چقدر این اشتغال زایی افزایش پیدا
کرده؟ ما الان آمادگی شو داریم که بتونیم اینو تا 2000-3000 نفر برسونیم فوری، چون خیلی تقاضا داریم، ماشینالات داریم، توانشو داریم. متاسفانه جا و مکان تو ایران خیلی سخت شده، زمین تو شهرک های صنعتی، مثلا تو استان همدان خیلی این فاجعه است، شهرک های صنعتی زمین به اندازه کافی ندارن، زمین های خودمون هم تغییر کاربری نمیدن، رسما یه جوری دارن میگن کارتون رو توسعه ندید، بس به همینقدر که موندید تا اون وقت که ما بگیم. ولی واقعیت اینه که این مشکل فقط همین مشکل.
و این مشکل به دست کدوم ارگان گرش باز میشه؟
والا این انگار که یه جزیره ای شده تو استان همدان. اولا زمین خیلی گرونه، سر شهرک صنعتی که ارائه میکنن خیلی گرونتر از همه جای ایرانه. ما تو اصفهان به راحتی و به مقدار بیش از نیازمون به همون زمین دادن برای کارخونه به کاشان، ولی اینجا هر چه مراجعه میکنیم یه مافیای بزرگی ایجاد کردن برای زمین فروشی خود دولت و از طرفی هم یه فرهنگ غلطی جا افتاده توی اداره کشاورزی، چون استان همدان یه استان کشاورزیه، اونم اینه که برای مبارزه با زمین خواری رو نمیدونم تغییر کاربری های غیر مجاز فدا کردن تغییر کاربری های مجاز رو هم.
خیلی
یعنی یه نفر رفته یه جایی ویلا ساخته، من که میخوام یه جای دیگه کارخونه بسازم، من فدای اون شدم. این قانون از یه طرف قانون مشکل داره، از یه طرف اون کسی که قانونه رو میخواد اجرا کنه. اصلا تو ایران معروفه دیگه، تو ایران معروفه، میگن استان همدان تو اجرای قانون سخت گیرترین استانه. چی میخوام بگم؟ نمیخوام بگم کارشون غیر قانونیه، ولی دیگه خیلی قانونیه،
از قانون قانونمندتر شدن.
آره اینا چیزن، کاتولیک تر از پاپن. استان همدان این موزلو داره و معروفه در کشور.
درست.
ما الان چون سه تا کارخونه داریم که دو تاش تو استان همدان نیست، این رو خیلی خوب میبینیم. همون چیزی رو که تو اصفهان مشکلی نداریم، همون رو تو همدان به شدت مشکل داریم.
انشالله که به سرعت مشکلاتتون رفع بشه. سوالات بنده به پایان رسید. اگر موردی، موضوعی هست که صلاح میدونی در حال خبر درج بشه و بین سوالات بنده نبود، من هستم خدمتتون.
نه خیلی مرسی، چه موضوع خواستید؟ فقط من یه موضوع مهمی دارم تو بخش صنعت و صنعتگرا و تولید کننده ها. بیشتر از خبر ما نیاز به تولید محتوا داریم. یعنی من هرچه میبینم جنبه خبری داره و اطلاع رسانی و جنبه تولید محتوا نداره، و حداقل اگر تولید محتوایی هم میبینیم گاهگذاری، محتوای فاخری نیست.
بله.
این در حالیه که برای حوزه های دیگه مثل حوزه های فرهنگ، حوزه های اجتماع، حوزه های دیگه مثل امنیت، چیزای دیگه خیلی تولید محتوا اتفاق میفته. اما در حالی که جهاد اقتصادی توی کشور و خیلی فضای خطرناکی تو بخش اقتصادی، ما میبینیم مثلا برای این جنگ 12 روزه یا دفاع 12 روزه کلی داره محتوا تولید میشه. قبلش، بعدش، هر وقت نگاه میکنیم، ما توی حوزه تولید و کسایی که توی این جبهه اقتصادی علاوه تحصیلات رهبری، ما تولید محتوا و حداقل محتوای فاخر خیلی کم داریم. این حوزه رو باید اونایی که در سوشال دستشونه، تریبون دستشونه و صداشون به جایی میرسه، باید بتونن تولید محتوا بکنن. و از طرفی هم تولید محتوامون دیگه خیلی روشاش قدیمی شده. الان دیگه روشای که توی اینترنت هست، مثل یوتیوب، مثل پادکست ها، انواع پادکست ها، ما جاشو خالی میبینم خیلی شدید. و به خاطر همین جوان ها و نسل جدید با گرفتن مدرک به سمت اسنپ و امثال اینا میرن، به جایی که برن سمت تولید، به سمت کار.
ممنون از پاسخگویتون، خیلی محبت کردی جواد دکتر. سلام.